سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع سوء تفاهم بر سر عقلانیت و انقلابیگری، بزرگداشت نوح دی، دانشگاه تهران، سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ماجرای فتنه 88 یه بخش حد اقلی داره از نظر جمعیت و یک بخش حد اکثری. بخش حد اقلی که در ماجرا بودن میدونستن دارن چی کار میکنن، میدونستن تقلب نشده، میخواستن بازی رو به هم بزنن و بخششون صریحاً وابسته بودن، بعضیشون غیر وابسته بودن اما به لجبازی های افتاده بودن. منتها از این بخش حد اقلی فتنه 88 از نظر جمعیت که بگذریم، یه بخش حد اکثری پای میدان هم در این فتنه حضور داشتن، از مردمی که واقعاً باور کرده بودن تقلب شده تا کلن کسانی که طرز تفکر اون جریان رو قبول دارن. من در مورد اون بخش حد اقلی ماجرای فتنه 88 نمیخوام صحبت بکنم. کسانی که میدونن دارن چی کار میکنن، کسانی که اگر با ولایت فقیه مخالفت میکنن میدونن ولایت فقیه عامل ثبات و امنیت و میزنن برای اینکه ناامن کنن و میزنن نه برای آزادی، نه برای دموکراسی، نه برای حقوق بشر، میزنن که همه چی رو نابود کنن. اونا میدونن دارن چی کار میکنن. اون قشر وابسته لجوج عنود رو من کاری ندارم، که ممکنه از این جور آدم ها تو همه جناح ها باشند، خارج از جناح ها به عنوان کارشناس محیط زیست باشند و بعضیاشون صریحاً وابستن و عضو سرویس ها، بعضیاشون هم ضد انقلابن، حالا وابستگی ندارن ولی نمیپسندن آرامش و رشد این مملکت رو. به هر صورت در مورد یه قشر گسترده ای میخوام صحبت بکنم که در این انقلاب دوچار سوء تفاهم شدن و همیشه به واسطه این سوء تفاهم ما ها داریم هزینه میدیم، هم تو انتخابات بازی میخوریم، همه ضرر میکنن، هم در خارج انتخابات مثل فتنه 88 از این سوء تفاهم حسن سوء استفاده به عمل اومد. شاید این سوء تفاهم رو من اسمشو بگذارم دوتا جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی. بنده معتقدم 90% این وسط سوء تفاهمه، اصلاً به دلایل مختلف هیچ دوئیتی وجود نداره. وجود یک دو قطبی سیاسی دروغ موجب میشه تمام انتخابات ها افراد ضعیف، زرنگ و سودجو انتخاب بشن. چرا؟ به دلیل اینکه این گروه میگن اگه اینا رو رأی ندیم اونا میان بالا، هرچند ایدئال نیستن ولی چون جلوترن، بریم پاشون وایسیم، از کسانی دفاع میکنن و یا حتی تبعیت میکنن که واقعا اونها رو رأس نمیدونن، در نهایت شایستگی نمیدونن. اون گروه هم به شرح زن میگه که اگه اینا رو پاشون وای نستیم، رأی نمیاریم، موضوع بردن یک جناح، موضوع بردن یک جریانه. بعد جالب اینه که تو جلسات خصوصی تره هر دو جریان میشینی پر از انتقاد هستن نسبت به این سرانی که فرستادن جلو، و همیشه این زرنگ ها تو هر جناحی هستن و همیشه میان جلو و همیشه به جناح خودشون میگن تو مجبوری اما دفاع کنی و پای ما بسوزی. همیشه هم اوضاع خراب باقی میمونه. مردم اونجوری که برای درمان پزشکی بچه‌شون دنبال متخصص میگردن، برای تعمیر ماشینشون دنبال مهندس منصف میگردن، اینجوری تو انتخابات ها رأی نمیدن، در حالی که ما تو انتخابات ها بیشتر نیاز داریم که نگاه منصفانه متخصصانه داشته باشیم. بنده شک ندارم این کار صهیونیستا بوده، دو تا جریان اصلاح طلبی و اصول گلایی رو تو مملکت ما داغ کردن. اختلاف نظر هست، بیشتر از اینم هست. تفاوت جریان‌های سیاسی تو کشور ما هست، جدی‌تر از اینم هست، بیشتر از اینم هست. ولی داغ کردن این دو تا جریان موجب شده که ما هیچ وقت کشورمون اون رشد و پیشرفتی که باید رو نداشته باشه. تصور بفرمایید دانشجوها بخوان اساتید خودشون رو جناحی انتخاب بکنن، علم ضربه میخوره. تصور بفرمایید تو تمام زمینه‌ها ما بخوایم هی جناحی برخورد بکنیم، همین جناحی که امروز رایجه ها، قطعا ضربه خواهیم خورد. مهم نیست عضو کدوم گروه باشیم و کدوم جریان. اونایی که این طرح دو قطبی رو برای کشور ما ریختن، 100 سالی هست اروپا و آمریکا رو همین جوری دارن اداره میکنن و این دو قطبی بازی ها رو اونجا ها هم طراحی کردن. اخیراً شما میبینید حتی تو فرانسه دیگه سردمداران سیاسیشون صریحاً میگن دوران دو قطبی چپ و راست به معنای فرانسویش گذشته، دورانهای دیگری رسیده، دوران دیگری رسیده که اونجا یه اسم گذاری کردن که چون ممکنه تشابه پیدا بکنه با بعضی از اتفاقات داخل کشور ما فعلا متعرض نمیشن. واقعاً اگر دو تا طرز تفکر وجود داره مرحبا، ولی دروغه، فقط عوام گول میخورن. چرا خودمون رو فریب بدیم؟ ما مملکتی هستیم مردممون باهوشن. اختلاف نظر موجب رشد ماست، در این تردیدی نیست. مگه اختلاف نظر و نقد در علم نباشه؟ علم حیات داره، در مدیریت هم باید باشه. خدا این طرح ریخته، ولی این اختلاف نظر دچار خفقان سیاسی میشه وقتی دو قطبی سازی میشه. همین الان در حد نایب رئیسای مجلس شورای اسلامی، من در یک آدم میتونم نظرات تند هر دو تا جناح رو ببینم. خب این بنده خدا باید چه خاکی به سرش بریزه وقتی میخواد اعلام موضع کنه؟ یه مدتی این مواضعش رو میگه، یه مدتی اون مواضعش رو میگفت، هم به شدت با بیهجابی بده، هم به شدت با مثلا زندانی سیاسی بده. خودش مونده با خودش باید چیکار کنه؟ این به خاطر این که خفقان سیاسی دیکتاتوری سیاسی نتیجه جناح بندی ها و دو قطبی های غیر واقعیه. آقا و حرف تو بزن، بگو من تو این موزه اینو میپسندم، تو اون موزه اونو میپسندم، با خاک یکسانش میکنن. تو هر جنایی باشه اینطوریه، یعنی تو هر جنایی باشه اینجوریه. این دیکتاتوری سیاسی الان تو اروپا داره تجربه میشه به حدی که من از نزدیک، چون ساعتها و روزها یک ارتباطی فراهم شد و با برخی از کسانی که در ارتباط با مسائل فرانسه و حتی فرانسوی هستن گفتگوها داشتم، و متاسفانه صدا و سیمای ما تو این زمینه ضعیف داره عمل میکنه، میبینم که تو فرانسه موضوع جدیه، نجات از این دو قطبی هایی که هر دو قطب رو میدین سرشاخهاش دست صهیونیست هاست. میدونی هیچ وقت دعوا تموم نمیشه، چون اگه دعوا بین مادری و نامادری باشه، مادر کنار میکشه میگه بچه رو نصف نکن، اما دوتا نامادری حتما بچه نصف میشه. البته تو کشور ما میخواستن دعوا بین دوتا نامادری رو راه بندازن، الحمدلله نگرفت، گذشتیم. ولی فضای عمومی این دو قطبی سازی که الان موجوده، این باید ازش عبور کنیم. من یادم رفقای اصلاح طلب ما، کم رفیق نداریم تو این دانشگاه ها، تو زندگی که داریم با رفقا، میگفتن نه آقا ما اینو دیگه تایید نمی کنیم، نه دیگه اینو تایید نمی. گفتم خب بگو تو اون محیط خودت مثلا متذکر بشه. میگفت نمیشه، این خفقان سیاسی، این رشد سیاسی نیست. نباید ما یه کاری بکنیم که کسی نظر سیاسیشو نگه. این عقب موندگی سیاسیه. این مثل اونه که تو حجاز حکومت دیکتاتوری عرب سعودی ها رو بپذیری، این اونه، زشتر از اون همه هست، خیلی شنیع‌تره، خیلی. اونجا لااقل دیکتاتوری صادقانه است، اینجا دیکتاتوری مزورانه. ما از دیکتاتوری صادقانه در بیاییم، بیاییم تو دیکتاتوری مزورانه، این درسته؟ تازه من میفهمم چرا برخی از علمای ما زمان رضاخان قلدر مقابل جمهوری شدن ایستادن، مقابل جمهوری دموکراسی علامه طباطبایی می ایستاد، می گفت از دیکتاتوری بدتره. اگه بنا باشه دموکراسی رو اینجوری اداره کنن که خفقان روانی سیاسی با جناح بندی های کاذب باشه، خب این معلومه بدتر از دیکتاتوری رضاخانیه. من نمیدونم چرا بعضیا با کلاس اینو میپذیرن، خیلی هم کلاس داره انگار. من از یکی از افرادی که نام نمیبرم به خاطر اینکه یه انتسابی با دولت داشت، با همین دولت موجود، این دولت مورد انتقاد شدید قرار گرفت، ایشون هم فاصله گرفت. یعنی این دولت انتقاد مورد انتقاد قرار گرفت به خاطر نزدیک بودن اون آقا به این دولت. ببین اون اوشون دیگه کی هستن؟ ایشون میگفتن برجام بدتر از ترکمنچایی و چنین قرارداد ننگینی در تاریخ ایران سراغ نداره. گفتیم بهش خب بگو، گفت نه نمیشه بگم، جناحمونه. این بدتر از دیکتاتوری رضاخانیه. چه فایده داره؟ ما دموکراسی میخواستیم برای چی؟ آزادی رو شعار دادیم برای چی؟ از خفقان یه دیکتاتور در بیاییم، بیفتیم تو خفقان دیکتاتوری جناح بندی کاذب سیاسی که ندونیم یقه کیو باید بگیریم. حالا اون موقعی میتونستیم که یقه کیو باید بگیریم، آقا اینه این عاملشه. این و الا میبره زندان ساواک. الان یقی کیو بگیریم؟ خب حالا ببینیم واقعا این دوئیت، این جناح بندی و قطب بازی سیاسی واقعی هست یا کاذبه. اینو بررسی کنیم. اگه صادق باشه ما میپذیریم، چوبش هم میخوریم، لطمش هم میخوریم. لطمش هم شما عرض کردم چیه؟ نشایسته سالاریه. خیلی راحت هم شما میبینید اینو تو جامعه. از اون جناح میپرسی این واقعا نماینده مجلس توه؟ میگه نه بابا من 2000 قبولش ندارم. چی کار کنیم؟ لیستمون بود دیگه، باید بره جلو دیگه. گفتیم خب تو لیست بستن تو بودی آخه. خب چی کار کنیم دیگه اونجا دیگه؟ اون ور یه اتفاق میفته، این ور هم یه اتفاق میفته، کسی صداش در نمیاد. منم خودم احساس میکنم گاهی نقش اون پسر بچه رو دارم که میگفت پادشاه لخت لباس نداره. یعنی یه جوریه که الان کسی از این حرف بزنه، تو اون افسانه میگفتن اگه کسی بگه این پادشاه لباس نداره عرومزاده است. نه آقا این هیچ کاری نداره. شما اگه واقعا بهش معتقد نیستی بگو جناح بندی سیاسی کاذب که موجب شایسته سالاری نیست، مانع شایسته سالاریه، بدتر از دیکتاتوریه. علامه طباطبایی هم اینو فرمودن تو تفسیر المیزان آیه زیل آیه 200 سوره آل عمران. همین نوع دموکراسی که بدتر از دیکتاتوریه داره این همه جنایت میکنه تو عالم. واقعا همین رئیس جمهور فرانسه نماینده حقیقی مردم نیست. در تاریخ فرانسه میگن هیچ رئیس جمهوری در سال دوم ریاست جمهوریش محبوبیتش اینقدر پایین نبوده. خب حالا ببینیم قسمت دوم ماجرا، این کبرای مسئله، صغرای مسئله. ببینیم کبرا صغرا میگن میچینن کنار هم دیگه. ببینیم واقعا این جناح بندی حقیقی هست یا نیست. در این باره میشه مفصل صحبت کرد. یک موضوع رو من به میان میکشم. گفته میشود یک جناح ارزشی ترن، یک جناح عقلانی تر برخورد میکنن. البته اینجوری نمیگن ها، تو دعوا میگن اینا ارزشی هن اینا عقلانی، اینا آرمان خواهن اینا واقع نگر. ولی حالا من بخوام دیگه خیلی منصفانه حکایت بکنم از این دروغ پردازی ها و مزخرفاتی که بر سر زبان عوام جاریه، میگه اینجوری میگم این گروه ارزشی تر هن، آن گروه عقلانی تر، این گروه آرمانگراترن، آن گروه مثلا واقع بین تر. خب از همینجا دعوا شکل میگیره. واقعا اینجوریه؟ اصلا ما یه همچین منطقی داریم؟ وقتی خوب بررسی میکنیم میبینیم اصلا مفهومی به نام ارزش رو ما قبول نداریم. ارزش یعنی چی؟ چرا انقلابیگری رو میگی آرمان خواهی؟ انقلاب نتیجه واقع بینیش بود، تمام اهدافش هم واقع بینانه است، آرمان قدسی نداره انقلاب. یه دونه شما بیار من ببینم. بعد اصلا این ارزش که میگه از کجا در اومده؟ به ما میگن نیروهای ارزشی. مفهوم ارزش رو برخی از متفکرین غربی ساختن که به دینداران نسبت بدن، به اخلاقیون نسبت بدن، تا در مقابلش بگن ما واقع بین هستیم. دین تعریفش چیه؟ دین یک امر به شدت عقلانی است. عقلانی هم به معنای جلب منفعت فردی و جلب منفعت گروهی، هم به معنای جلب منافع عالی انسانی و منافع اخروی. حقیقت دین چیزی جز منفعت طلبی نیست و حقیقت انقلاب چیزی جز برخورد عقلانی با منافع بشری نیست. یه نمونه بیارید. حضرت امام غیر عقلانی ارزشی برخورد کرده باشن. یه نمونه بیارید. آرمان خواهی کرده باشن، واقع بینانه عمل نکرده باشن. یه دونه نمونه. من از این لباس دین خارج میشم، نه امام، تو کل قرآن و تاریخ معصومین. یه دونه. اینجور بحث کردن که خیلی باید جوابش راحت باشه. گفتن اینها اصول و ارزش‌ها رو پاس می‌دارن، اونها میخوان اصلاحات بکنن واقع بینانه. نه، بحث سر نوع واقع بینی است. در همین قصه برجام اختلاف نظر سر این چی بود؟ واقع بینانه نیست اعتماد به اونها. اونا گفتن واقع بینانه هست، مخالفینش واقع بین بودن. اختلاف سر اینه. دعوای انقلابی و غیر انقلابی دعوای عقلانیت و توهمه از روز اول تا حالا. مرحوم بازرگان تو برخی از مواضع یک کمی توهم میزدن، داشتن کردستان رو میدادن میرفت. بچه ها خودجوش مثل حاج احمد متوسلیان رفتن، هم مدرسه زدن، هم تا اونجا که تونستن کشاورزی رونق دادن، هم با تروریست تو کف میدون مبارزه کردن، واقع بینانه امنیت رو برگردوندن. ایشون متوهمانه میخواست با گروهکای مذاکره کنه. بابا خب واقع بین نیست. بعد به اینا میگن انقلابی، به اون میگن واقع بین. این طرز تقسیم رو ببینید. بنی صد اختلافش با انقلابیات چی بود؟ متوهم بود بنی صد، میگفت زمین میدیم زمان میگیریم. خب غلط بود. از من کاری به الان ببینید چه بلایی سر اصطلاحات ما اومده. من میگم الان میخوام بگم کاری به انقلابی بودنش ندارم. اینقدر انقلاب طی 40 سال غیر عقلانی ترجمه شده و به کار گرفته شده. یه آدم انقلابی تعریفش برای بنده اینه. من تو ذهنم انقلابی رو اینجوری میدونم. اگه شما میگی من انقلابی نیستم، با کمال میل میپذیرم. انقلابی یعنی کسی که پدیده ها رو عقلانی محاسبه میکنه، مقدار اصرارشم برای یک باید عقلانی و واقع بینانه ای که بهش رسیده به اندازه مقدار اهمیت اون واقعیت و تأثیرش رو بقیه واقعیت ها. اصلا بنده کلی میگم مثلا ارزشی در کار نیست. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. حالا یکی ممکنه بگه آقا نماز میخونی واقع بینانه است؟ بله، تو ممکنه واقعیتاشو نبینی. دیگه از آقای بهجت خوش نماز خونتر که ما نداریم. ایشون به ورزش بودن نماز هم میپرداخت و ایشون در بیانات خودش میگفت آدم عقلش زیاد بشه میفهمه چرا صبح باید 2 رکعت نماز بخونه. یا همش عقلانیه. دین مگه حرف غیر عقلانی هم داره؟ من نمیدونم اصلا این دعوا برای چی درست شده. نمیذارن گفتگو صورت بگیره. دیکتاتورهای رسانه‌ای جناحی خبیث‌تر از دیکتاتورهای خونخوار نمیذارن گفتگو صورت بگیره. آقا همه دین رو بذاریم کنار، تعصبات کورکورانه غرب زدگی رو هم بذاریم کنار، بذاریم وسط محاسبات بکنیم، واقعیت رو در نظر بگیریم و ببینیم که چی به نفعمون اجرا کنیم. یکی به ذهن شما میرسه راه حل بهتر، یکی به ذهن اونکی میرسه، یکی به ذهن اونکی میرسه، جمع‌بندی بکنیم بریم جلو. امکان بررسی رو سلب کردن دیکتاتورهای رسانه‌ای جناحی. این دستور امیرالمومنینه. حالا من بعضی وقتا این حرفا رو میزنم، آیات و روایاتشو نمیخونم، رفقا فکر میکنم من از ارزش ها فاصله گرفتم. بابا من ارزش ها رو انکار میکنم، فاصله گرفتم. ارزش یعنی چی؟ معادل قرآنی کلمه ارزش چیه؟ بگو دیگه من بفهمم. من عقل تو قرآن دارم، لب تو قرآن دارم، واقع بینی تو قرآن دارم، اینا رو داریم. ارزش نمیفهمم چیه؟ ارزش از کجا آوردی؟ امیرالمومنین نامه نوشت به ابو موسی اشعری، نماینده مذاکره کننده خودش با معاویه، صدا زد ابو موسی اشعری. ببینید امیرالمومنین ابو موسی اشعری رو به ارزش ها دعوت نکرد. ابو موسی اشعری، عقل و تجربه رو زیر پا نگذار. عقل و تجربه رو زیر پا هر کی بگذاره شقیه. همین انتظار دیگه نداریم. خب آقا امیرالمومنین میدید اون ولایت مدار نیست و الا او را به ارزش ولایت مداری توجه میداد. ببین خراب حرف نزنیم تو رو خدا، سوء تفاهم رو سنگین ترش نکنیم. ولایت مداری یه ارزش یا یک واقعیت پرمنفعته. کی ولایت مداره به این معنا که میخواد واقعا منافع خودش رو در راه ولایت بدهد برود و نابود بشود؟ پای این ارزش، این تفسیر احمقانه از ولایت یعنی چی؟ ما که هرچی روایت میبینیم، ناله های از زهرا میبینیم سلام الله علیها، تفسیر ائمه هدا میبینیم، همش اینه که بابا بدون ولایت جامعه کارش سامان پیدا نمیکنه. بعد توضیح میدن، توصیف میکنن. میشه جامعه رو اداره کرد؟ بفرمایید. من ولایت فقیه رو برای غیر مسلمون ها تو کشورهای غربی، برای اونایی که سکولارن، میگن از دین حرف نزن که دین خراب کرده تاریخ، مثلا حاکمیت کلیسا رو وسط میکشن و اینا، میگم نه نه از دین حرف نمیزنن. ما یه مدلی تو ایران داریم، پارادوکس دموکراسی رو، مشکلش رو حل کردیم. ولایت فقیه رو برای اونها بدون بیان ارزش‌های دینی، این کلماتی که بین ما به غلط رایج شده، توضیح میدم، خیلی راحت تر میپذیرن. تو چند کشور دنیا امتحان کردم. آقا یه سازوکار، یه مدله. خود تقوا، تقوا دیگه ملاک ارزش‌های ماست دیگه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خود تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی ببین، به ادبیات روانشناسی بگم، میشه انگیزه ها درونی باشه. از بیرون بدون نظارت کار بکنی. ما تو به اینجا نرسیم که خوشبخت نمیشیم. بعد هدفت هم بالاترین و بزرگترین هدف باشه که هیچ وقت خسته نشیم، به اوج آرامش و شکوفایی برسیم. خب خدا هم که خودش یه واقعیته. آخه بعضی ها میگن خدا یه ارزشه، واقعیت نیست. دقت میکنید؟ اونا خب بله ارزش براشون معنا داره. من که خدا رو یه واقعیت میدونم، یک واقعیت خیلی بزرگ. قدرت خدا هم یه واقعیته. ما از خدا میترسیم، اینم یه واقعیته. چون خیلی لایم کنون فرار من حکومته. بنده یه ماه رمزون بحث کردم سحرها در مورد این که 99% از گزاره های موجود در متون ادعیه عاشقانه و عاطفی نیست، به شدت واقع بینانه است و کلمات به شدت خشک و سرد. هی نمونه میگفتم، گفتم گوش نده یک ذاکر اهل بیت برای اینکه یه حالی به تو بده، یه شعری برات میخونه، خدا جون دلم برات تنگ شده و اینا، اصلا نداریم تو این ادعیه این حرفا. لا یمکن الفرار من حکومتک، من نمیتونم حکومت تو فرار کنم. لو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، اگه من کس دیگه غیر تو رو صدا بزنم نمیتونست جواب منو بده، زور نداره. همین همش واقع بینی عشق. باید انشالله یه زمانی، یه سحر ماه رمضان، یه سی شبی وقت بگذارم مطالعه کنم، بحث کنم درباره این که ادعیه معنوی نیستن. معنویتی که آخه بعضی ها تصور میکنن امور غیر واقع بینانه است. نمیدونم، ما منتظریم علمای فیزیک و شیمی بیان ثابت بکنن نماز خوندن و وضو گرفتن با آب سرد و اینا حکمتاش چیه؟ یعنی ما واقعا تصور میکنیم خدایی که نمازو به ما واجب کرد، این نماز آثار مثبت روحی، آثار مثبت جسمیشو ندید؟ بعد گفت من چی کار دارم به جسمت؟ من چه میشناسم جسمتو؟ همون خالق جسم نمیشناخت؟ بعد گفت نماز تو بخون، من میخوام فقط حرف من پیش باشه چون حرف من مقدسه. شما یه همچین خدایی رو میپرستید؟ الان کی انقلابی تره؟ هر کی عاقل تره. ما چرا آقا رو به عنوان رهبر انقلاب قبول داریم؟ چون رهنمودهای عاقلانه و واقع بینانه داده. تو مجلس شورای اسلامی بلند شدن گفتن باید صدامو کمک کنیم، همین جریانی که به عنوان اصلاح طلب معرفی میشن. یه مایه تاریخی هم گذاشتن، گفتن خالد ابن ولید شده صدام، چون داره با آمریکا مبارزه میکنه، چون دشمن اصلی ما آمریکاست، باید صدامو کمک کنیم. آقا تو سخنرانی عمومیش مجبور شد این اراجیف رو جواب بده. اون چرا حرف خنددار میزنید؟ صدام ضد آمریکا شده؟ حرف خنددار؟ خب آقا موضعش انقلابی بود، یعنی چی؟ عاقلانه بود، رفتار عاقلانه این کرد. خیلی آمریکا دوست داشت ما اون زمان تو اون مقطع همکاری کنیم، به بهانه عراق ایران هم بزنیم. ما هرچی مواضع از آقا دیدیم، شما میگی انقلابی، من میگم عقلانی. بعد طالبان اومد این طرف، روزنامه های اصلاح طلب زنجیرهی، برید بخونید. من خیلی تعجب میکردم چرا اینا اینقدر اصرار دارن ما با طالبان باید رابطمون خوب بشه. برای بچه های نهضت آزادی رسما میگفتن، عجیبه، اینا رقبای سیاسیشون رو میگن طالبان، بعد میگن ما باید با طالبان ارتباط برقرار کنیم. دوباره آقا جلوشون وایستاد. این حرفا چی میزنید؟ خب بعد وقتی آمریکا رفت طالبانو بزنه، دیدید چقدر متهم میکردن ایران همکار با طالبان و اینا. تو اون مقطع خیلی حساس بود، خب این موضع عقلانی تر بود دیگه، منافع ما رو. همینجور تا الان بیاد. اون زمانی که بعضیا متوهمانه فکر میکردن عامل رشد مملکت ایکس و ایگرگه، بهش اشاره نمیکنم، آقا نهضت نرم افزاری رو فرمودن، خب خیلی واقع بینانه بود. اصلا گوش ندادن به برخی از بحث‌های سیاسی خیلی ها. گفتن آقا مسئله ما علمه، علم و رشد بدید تا مملکت استقلال پیدا کنه، آبادانی بشه. خب این آدم عاقل میگن انقلابی یعنی همین دیگه. دیگه موارد مختلف تو همین فتنه 88، آقا موضع انقلابی گرفت، یعنی چی؟ عقلانی نیست انتخاباتو به هم بزنیم با 12 میلیون اختلاف. درسته، انتخاباتو چرا به هم بزنیم؟ میریم به دادگاه مراجعه میکنیم، اسناد بیارید. یه برخورد کاملا عقلانی. شما میگه انقلابی، من میگم عقلانی. خب پس فردا برای 200,000 تا رأی هم انتخابات به هم میخوره دیگه، عقلانی نیست. به اسلام و اسلام به معنای ارزش ها که بعضیا فکر میکنن اسلام یعنی ارزش ها چه ربطی داره؟ اسلام کاری جز پرورش عقل نمیکنه. ولایت کاری جز رفتار عاقلانه و راهنمودهای عاقلانه و راهبردهای عاقلانه نمیاره. دعوا سر عقل و توهمه. مواضع اخیر آقا، من به دشمن خوشبین نیستم، خب این عاقلانه بود. اونی که گفت اینجا جای خوشبینی بدبینی نیست، متوهمانه حرف زد. آقا این خیلی ساده است. مشکل آب و برق هم با برجام حل میشه، متوهمانه بود. خسارت محض سخن عاقلانه بود. نمیشه انقلابی. انقلاب یعنی عقلانیت. چرا علکی؟ اگه دو جناح واقعی سر یه دعوای درست حسابی هست، مبنای علمی داره، اختلاف نظر واقعا موجوده، آقا ما ازش استقبال میکنیم. چرا دو تا جناح بشه؟ اصلا 10 تا جناح بشه؟ اصلا جناح چرا نیاز داشته باشه آدم؟ اندیشمندان مختلف تو موضوعات مختلف با هم دیگه اختلاف میکنه، چه اشکال داره؟ تا کار پیش بره. من تو آموزش و پرورش مثلا تخصص دارم، میگم اینجوری، یه نفر دیگه نظریه فلان، نظریه پردازو پذیرفته، میگه اینطوری. ما با هم داریم سر آموزش پرورش با هم چک و چونه میزنیم ببینیم کی موفق میشه میره جلو. بعد ما میایم تو زمینه موضوع مثلا اقتصاد نظر نداریم، ما که نمیتونیم چیه. حتما باید بریم تو یکی این دعواهای اختلاف اقتصادی جناح بندی بشیم. من نمیدونم این جناح ها از کجا با هم دیگه هماهنگی علمی کردن، تمام مواضعشون تو تمام مواضع شبیه هم دیگه. بابا خالی بندی، آدم نباید رفتار عوامانه داشته باشه. من تو هر زمینه علمی یه چیزی رو بلد باشم انتخاب موضع میکنم، بلد نباشم امتحان میکنم. اگه مجبور شدم رأی بدم، یه بار به این میدم یه بار به اون رأی میدم، میبینیم کجا میرسه. این که نوح دی نام بصیرت به خودش گرفته، شاید ما بتونیم یک معنایی از بصیرت استفاده کنیم به نام عقلانیت. و اساساً انقلاب یعنی همین. اینکه نوح دی یک جایگاه شریفی داره چون یک برخورد عقلانی با یک پدیده اجتماعی شد که دیگه میدیدید داشتن کشته سازی میکردن و خیلی رفتارهای خاصی پیش میومد که دیگه واقعا به ضرر مملکت بود. هر جا گفتگوی علمی باشه استقبال کنید. هر کی عوامانه خودشو مال این جناح و اون جناح دونست، اینو بذارید پای عوامیش. اگرچه من میدونم بعضیا خیانتکارانه جناح بندی کاذب میکنن. این جناح بندی ها هم من یه دونه فقط عقلانیتشو گفتم ها. تو بقیه مواردش هم بحث بکنیم، تو مسئله آزادی، تو مسئله حقوق بشر، تو خیلی از مسائل میبینید که خیلی دروغ پردازی ها شده درباره این مسائل. مثلا بعضی ها فکر میکنن که بله مثلا یه جناحی به آزادی بیشتر اهمیت میده، اون یکی جناح به آزادی کمتر اهمیت میده. اینا دروغه. شما اگر دقت بکنید در مورد جایگاه آزادی، ما اصلا ولایت رو مهمترین کار کردش رو حفظ آزادی جامعه میدونیم. مولوی گفت کیست مولا آن که آزادت کند و تضمین بکنه آزادی رو. من توی جمع ضد انقلاب دانشگاه کانادا، خودشون مثلا با افتخار میگفتن و هر کدوم هم عضو یک گروهکی بودن تو جلسه، بهشون گفتم که این آزادی ها در غرب نیست، تایید میکردن. بعد گفتم تو جامعه ما هست به خاطر حضور ولایت. اول جلسه توهین میکردن، آخر جلسه گفتن ما حرفای تازه در مورد ولایت شنیدیم. فلانی و فلانی که اینو نمیگن، گفتم بابا ما شاگرد اوناییم، داریم حرفاشون رو شما میزنیم. یه حرفا چی میزنیم؟ اختلاف نظر خوبه، ولی خوبه واقعی باشه. توی جریان 88 حسن سوء استفاده از جناح بندی دروغین به عمل اومد. هر کی پای عقل وایستاد، عادلانه برخورد کرد و واقع بینانه بررسی کرد، این میشه انقلابی. هر کی سوسه اومد و هر دفعه به یه بهانه‌ای با باندبازی ها دوچار شد، این میشه غیر انقلابی. حالا دیگه من جناحوی حرفاشو زیاد، تو هر جناحی برخورد عقلانی بیشتره خوش به حالش، بره کیفشو بکنه، آفرین. نمیخوام جناح رو نابود کنیم بگیم چیز حرامی ها، نه، ولی دعوای الکی را نندازیم. انشاءالله که ما هرچه جلوتر میریم به سمت واقع بینی بیشتر حرکت کنیم و یه جوری حرف نزنیم دوچار اشتباه بشیم. حالا انشاءالله هرچی جلوتر میریم رو به عقلانیت میریم، در این تردیدی نیست. نظرسنجی کرده بودم بالای 70% مردم ایران میگفتن از برجام چیزی آبی گرم نمیشه. این عقلانیت دیگه. آقا هم فرمود این یه تجربه است. تجربه موجب رشد عقله. هر کی هم تجربه رو بذاره زیر پا شقیه. الان بعضیا دارن تجربه‌ای که با آمریکا داشتیم و در ارتباط با اروپا میذارن زیر پا. خب میفرماید که حضرت امام آقا از واژه ارزش‌های دینی و ارزش‌های انقلاب خیلی استفاده میکنن. بله، به دلیل چی؟ به دلیل اینکه این ادبیات یه ادبیات وارداتیه، ولی همه فهم این ادبیات رو استفاده نکنیم تفاهم صورت نمیگیره، ولی نباید اجازه بدیم استفاده از این ادبیات موجب سوء تفاهم بشه. حالا از خود امام و از خود حضرت آقا بپرسید مهمترین ارزش انقلاب چیه؟ میفرماد عقلانیت. ارزش به معنای برخی از اصطلاحاتی که برخی از فیلسوفان غربی میگن مقابل عقلانیت ما قبول نداریم، درسته؟ اینو باید تفکیک کرد، اینو باید واضح کرد، ولی بزرگترین ارزش ما اینه که به عقلمون برسیم. امام زمان ارواح الله الفدا وقتی تشریف فرما میشن چیکار میکنن؟ ارزش ها رو تقویت میکنن. والله یه همچین روایتی ما نداریم، ولی میفرماید دست میکشه به سر مؤمنین، عقلشون رو افزایش میده. او عقل که افزایش پیدا کرد دیگه حکومت حضرت تضمینی راحت میره جلو، اختلافات بی خودم پیش نمیاد. یا مثلا فرمودن ارزش عدالت، ارزش عدالت به اثر واقعیشه. عدالت نباشه سیستم هم میپاشه، نمیشه انسانها رو اداره کرد. فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، یعنی نگاه به شدت واقع بینانه به عدالت. بله، همش واقعیه، درسته؟ یا مثلا ما مساجد رو بهش اهمیت میدیم. چرا؟ چون واقعا اثر داره، واقعا اثر داره در روحیه افراد، در پیوند بین افراد جامعه. دیگه علما اندیشمندان علوم تجربی باید بیان اینا رو توضیح بدن برای ما. و من معتقدم هرچی پیشتر بریم این عقلانیت بیشتر میشه. دیگه توی جهان یه جوری میشه که دیگه در آستانه ظهور فکر کنم یه اتفاق بیفته، یه کسی دین نداشته باشه میگن یه تختش کمه. این تازه میشه قرآن دیگه. فرمود الا من صفح نفسه، کی از دین حضرت ابراهیم فاصله میگیره جز آدم نادون؟ بعد ما رو دارن چی معرفی میکنن الان؟ ما دیندارهای انقلابی رو، حالا انشالله که انقلابی باشیم، به عنوان آدم های غیر واقع بین. وقت یه طنزی من به شما بگم، لطیفه نهده جشن دیگه، چون بالاخره اهل بیت خوشحال شدن، امام زمان خوشحال شدن، من به جای روزه بذارید لطیفه بگم. مثلا یه آدم، حالا لطیفه ای تولید کرد، توصیف نمی کنم آدمو، میگه انقلابیگری یکی دو سال بسته دیگه، بعدش بریم سراغ واقع بینی. ای بابا، خب ما از او اول از سر واقع بینی انقلاب کردیم، بعد انقلاب ادامه داره به دلیل اینکه واقع بینی ادامه داره. خس به خدا چه حرفایی میزنن. یا مثلا اون بنده خدای دیگه گفت امامای بعد از امام حسین عاقلانه عمل کردن، امام حسین عقلانی عمل نکرد. این فکر کنم روزخونای خود ما اشتباه انداختن طرفو، گفتن ابوالفضل عباس کنار نهر علقمه عقلش گفت آب بخور، عشقش گفت آب نخور. یعنی واقعا عقل ابوالفضل گفت آب بخور. حالا یه شعر اون جدی نگیر شما. بنده 13 آبان اون سالی که این حرف پخش شده بود از یه بنده خدایی که امام حسین عقلانی عمل نکرد، روزه‌ای که خوندم توی اعلان جاسوسی روز عاشورا، روزه امام حسین بود جواب این مسئله. سکینه دردانه اومد تو بغل بابا صدا زد که بابا ردنا الی حرم جدنا، اول ما رو برگردون حرم پیغمبر بعد برو میدان. ما میدونیم معنای میدان رفتن تو یعنی چی. ما اینجا بین این نامرما چه کنیم؟ بین این نامردا آقا چه جواب عقلانی بهش داد؟ فرمود اگر دشمن میذاش که من آواره نمیشدم. جواب عقلانی. دشمن میخواست اونجا منو بکشه، حالا اینجا من اومدم با حماسه. خب که خیلی عقلانیه که امام حسین که خیلی رفتار عقلانی داشت. خیلی دلم میسوزه واقعا برای این دین غریب که هنوز متهم میشه، انقلاب هنوز متهم میشه به غیر واقع بینی. شما ببینید چندی پیش حضرت امام در 14 خرداد فکر کنم 2 سال پیش بود دقیقا این بحث رو تبیین فرمودن. فرمودن مواضع انقلابی حضرت امام همش عقلانی بود، تعابیری شبیه به این انقلابیگری یعنی عقلانیت، ولی خب باید تکرار بشه تا جا بیفته. الان اصلا فهم عمومی اینجوری نیست. بله البته محاسبات عقلانیه، این که ربا اگر باشه اقتصاد نابود میشه برای بعضی ها سخته. خب ولی در این نیستش که رباخاری حرام است، این رو ما به عنوان یه ارزش تلقی میکنیم. آقا ارزشش به خاطر اهمیت واقعیتیه که درش هست. برادرمون فرمودن که این که عبد گفته میشه و تعبد، این که آدم با تعقل نمیتونه خیلی از احکام الهی رو بفهمه و بپذیره، مجبور تعبدی برخورد کنه، حتی اسم رسول خدا رو گفتن عبد، این چی میشه؟ یا این که یؤمنون بالغیب، این چی میشه؟ درسته دو تا از مفاهیم درشت قرآنی. عبودیت مبنای عقلی داره و انسان به خاطر این مبنای عقلی است که عبودیت رو میپذیره. این که میشه عقلانی. عبودیت رو هیچ کس به ارزش ترجمه نکرده. ایمان به غیب هم ثمره عقلانیت و ایمان به غیب رو مقابل علم تجربی باید بگذاریم، نه مقابل عقل. ایمان به غیب میوه عقلانیته. خود شما میدونید تو اصول عقاید نباید تقلید کرد، باید عقلانیت به کار گرفت. پس اینکه من زیرا به ارزش ها رو زدم، نه زیرا به ایمان به غیب رو زدم، نه زیرا به عبودیت رو. اینکه میفرمایید هر رفتاری رو انسان با عقلش بررسی نمیکنه، نه تنها تو دین اینجوریه، تو پزشکی هم اینجوریه. من میرم دکتر قرص میده، نمیگم که آقا صبر کن من خودم برم 7 سال پزشکی بخونم ببینم نسخت چجوریه. عقل با آدم میگه اعتماد کن، عقل اینو میگه. خود این یه رفتار عقلانیه. این که آقای خوشبخت میفرمان که همه چیزو که آدم عقلانی از اول بررسی نمیکنه، معناش اینه مصداق جزئی رو تو نمیتونی، تو نمیتونی پزشک هستی مهندس هم بشی میگی من سازه ها رو باید خودم اول محاسباتشو در بیارم. بابا وقت نمیشه، فوت میکنی که. درسته؟ پس اینا همش عقلانیه. خود این رفتار عقلانیه که شما در جزئیات، اتفاقا من مثالشو زدم دیگه، ممکنه 2 نفر سر مسائل تعلیم و تربیت یه اختلافی با هم داشته باشن، تو مسئله اقتصاد نظر ندارن. جناح بندی نکنیم که طرف حتما یه نظری هم بهش غالب بکنیم، بگه آقا من نمیدونم، متخصصا بحث کنن ببینیم به کی میشه هر دفعه اعتماد کرد. لذا ما نه ایمان به غیب رو غیر عقلانی میدونیم، عقلم دو جور داریم، بلکه چند جور، حالا بشه بخوایم ترجمه کنیم. عقل تجربی یکیه، عقل فلسفی داریم، اینا همش عقلانیته. و عقل تجربی خیلی محترمه. فرمود کسی تجربه رو ابو موسی اشعری زیر پا بگذاره شقیه. یه کاری نکنیم دیگران به ما بگن، یه جوری ما حرف نزنیم که دیگران فکر کنن، با این ادبیات غلط وارداتی. ما به ارزش هامون چسبیدیم، نه تجربه رو نگاه میکنیم، نه منافعمون رو، نه محاسبات عقلانی میکنیم. میگیم انقلاب 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 انقلاب. میگه چند سال انقلابی گری، بقیهش عقلانیه. من نمیدونم آخه این چه اشتباه به این بزرگی. حتی بعضی ها عمدن اشتباه میکنن، اون والا یه مسئله دیگه است. در حد یه آقای دکتر جامعه شناس که نباید بگه که امامای بعد از امام حسین عقلانی عمل کردن. یعنی تو محاسبه عقلانی قیام امام حسین رو نداری؟ بله، این بحث واقعا دامنه داره، باید توضیحات داده بشه که سوء تفاهم ایجاد نشه. این عقلانیت نفی ایمان به غیب و اینها نیست. فقط یه مثال بزنم. حضرت امام دیگه از عزاداری امام حسین عاطفی تر، ارزشی تر، نورانی تر، معنوی تر ما داریم از عزاداری امام حسین؟ ببینید حضرت امام چجوری تجربی عقلانی، نه فیلسوفان عرفانی عقلانی، از عزاداری امام حسین حرف میزنه. میفهمد قدرت عزاداری در اتحاد بین افراد یه جامعه اینقدر هست، اینقدر بالاست، که اگه اینو روشن فکرایی که دین رو، عزاداری رو قبول ندارن، اونجا منظورشون روشن فکرای غیر مسلمانه، اول انقلاب بود دیگه، کمونیستا دین رو افیون میدونستن، دیگه عزاداری رو اوج افیون میدونستن. میفرماید امام، میفرماید اگه روشن فکرا اثر عزاداری رو در کارکرد اجتماعیش برای اتحاد مردم بدونن، خودشون جلسه روزه میگیرن. یعنی بدون اعتقاد به خدا و امام حسین و اینها، خودشون جلسه روزه میگیرن، میگن این روزه خیلی خوبه. این بیان امامه. یعنی چی؟ یعنی بابا روزه کارکرد اجتماعی داره، ببینین. و وقت میدونی اگه یک کسی نماز بیاد، نماز جماعت، آثار و برکات نماز جماعت رو در زندگی فردی و اجتماعیش ندونه، میشه جزو کسانی که منت میذاره سر خدا، مؤمن مغرور میشه. خدایا ما وقتمون رو گذاشتیم، تلف کردیم، ولی دیگه به احترام ارزش شما و ارزش امر شما. اینجوری میشه دیگه. ولی تو وقتی بدونی خودت داری ریکاوری میشی، خودت اصلا وجودت داره ریستارت میشه، یه بار همه چی داره مرتب میشه. بو علی سینا مسئله علمی نمیتونست حل بکنه، میاد نماز میخون میومد مسئله علمیشو حل میکرد. تو ذهنت چه اثری داره؟ وقت منتم میکشی از خدا، میگی خدای ممنونتم. حتی اونجایی که خدا امر واجب کرده توجیه عقلانی داره. ابتدای کتاب قوانین توجیهات عقلانی امر واجب، که خدا چرا واجب کرد؟ نه بخاطر اینکه ارزش داره، بخاطر این واجب کردن یه آثاری در انسان داره، آثار بسیار برجسته‌ایه. خدا لطف کرد این کارو کرد. کسی بخواد به یه حزب الله انقلابی فحش بده، باید اینجوری فحش بده، بگی بابا خسته شدم از بس عقلانی برخورد کردی با همه چی. ها اینو باید بگی. جای دیگه، حرف دیگه نباید به انقلابی زد. منتها فکر میکنم شما هم عرض بنده رو تایید میفرمایید که هم دین هم انقلاب یه جوری در ذهنها جا افتاده که بعضی ها میتونن کنارش ادعا و ادای واقع بینی و عقلانیت در بیاره. باید این اشتباه برطرف بشه تا خیلی از جناح بندی های علکی حذف بشه در جامعه. خدایا عقل ما رو بیشتر بگردان، ما رو به واسطه عقلمون به خودت مقرب تر بگردان. عقل کل عالم امام زمان حضرت ولی عصر به ما برگردان. دست مجروح رهبر حکیم و عاقل و فرزانی انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه هر چه سریعتر متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
بیان معنوی نقطه آی آر.